در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم شنونده برنامه سرزمین من باشید با اجرای همکار ارجمندم دانیال معنوی.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی. در این روزها متاسفانه شاهد ناترازی در مصرف گاز و برق و خاموشی در کشورمون هستیم و امیدواریم با مدیریت مصرف انرژی دیگه شاهد خاموش شدن چراغ هیچ خونه یا کارخونه ای نباشیم. اما امروز پنجم دی ماه مصادف است با سالروز تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام که این روز خجسته رو به تمام پیروانش در اقصا نقاط ایران عزیز تبریک می‌گویم. با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. و اما پرسش امروز، قره کلیسا به عنوان قدیمی ترین کلیسای جهان در چه دورانی ساخته شد؟ 1. ساسانیان، 2. اشکانیان، 3. هخامنشیان. ۲۲۴۸۵ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای معنوی.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. بریم به سراغ موضوعات.
بله، منم تبریک میگم زادروز حضرت مسیح علیه السلام رو و به همین مناسبت چند گفتگوی ویژه داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. بله. از جمله قراره بجز حالا پرسش برنامه که میپردازه به یکی از کلیساهای تاریخی کشورمون، درباره یک کلیسای تاریخی دیگر هم صحبت میکنیم، البته نه به قدمت قره کلیسا و اون کلیسای وانک که در دوره صفویه بنا شد در موردش صحبت خواهیم کرد و همچنین قراره که درباره تاثیرگذاری فرهنگ ایران بر فرهنگ مسیحیت هم صحبت بکنیم. همین چند شب پیش در شب یلدا یک گریزی بهش زدیم، اما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. موضوع زنان رو دستمایه‌ای برای یکی دیگر از گفتگوهامون قرار دادیم و البته تاریخ ایران رو هم حتما با هم مرور میکنیم.
بسیار عالی. همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم، اگر نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
بین سالهای 1309 تا 1312 شمسی سارکیس خاچاتوریان نقاش و هنرمند معروف ارمنی که تحصیل کرده اروپا بود برای مرمت نقاشی های کاخهای اصفهان به اصفهان رفته بود و در اون زمان در جلفای نو اقامت گزید و در مدت سکونت خودش در جلفا پیشنهاد تأسیس موزه کلیسای وانک رو داد که بعدها این موزه در شمال محراب این کلیسا بنا شد. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این موزه همکلام میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و همینطور جناب آقای مؤمنی استاد عزیزم و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. لطفاً ما رو با این موزه حالا بیشتر باید بگیم. درباره کلیسا یک گفتگوی دیگر تقدیم شنونده ها خواهد شد، اما با شما وارد موزه کلیسا میشیم ببینیم که داخلش چه خبره.
بله، همینطور که در مقدمه جناب آقای معنوی فرمودن، خواهش میکنم، این کلیسا، کلیسای وانک، یکی از قدیمی ترین کلیساهایی است که مربوط به ارامنه است که عمدتا در دوران صفوی هست که به ایران کوچ میکنن و یا کوچانده میشن و در جلفا مستقر میشن و این کلیسا برای نیازهای در واقع عبادتی اونها ایجاد میشه.
بله.
و بعدها همینجوری که فرمودین در سال 1930 تصمیم گرفته میشه تا با توجه به آثاری که وقف این در واقع بنای مذهبی میشه و این کلیسا میشه و همینطور با توجه به آثار متعددی که در خانواده های ارامنه نگهداری میشده، شامل کتاب ها، فرمان ها، اشیای فلزی، کتاب های مقدس و پوشاک ها و بسیاری از آثاری که مرتبط با مذهب هست، تصمیم میگیرن تا مکانی برای نمایشش باشه و نهایت این موزه ایجاد میشه. خب این موزه ابتدا از بناهایی که در درون خود کلیسا هست استفاده میشه و بعدها در سال 1970 تصمیم گرفته میشه با توجه به حجم آثار یک ساختمان مستقل که در شمال محراب این کلیسا ایجاد میشه و بنای درفوری هست و تا حد زیادی این امکان رو فراهم میاره که این آثار به نمایش گذاشته بشن. این موزه مستقل ساخته میشه.
بله.
و بعدها دچار تغییراتی از نظر چینش میشه، ولی همچنان به عنوان یکی از موزه های مذهبی به خصوص مربوط به در واقع ارامنه ما در جلفای اصفهان در این کلیسا داریم و بسیار مورد توجه گردشگران خارجی و گردشگران داخلی و خود ارامنه هست و موجب شده که آثار بسیار زیادی مربوط به ارامنه حفظ بشه و در اینجا نگهداری بشه که همچنان هم یکی از موزه های بسیار خوب کشور ما به حساب میاد و نشان از یک همزیستی ادیان در کنار هم داره.
درسته، با این تاریخچه که گفتید از قدیمی ترین موزه های کشور به شمار میاد نه؟
بله دقیقا چون اوایل قرن بیستم هست که در واقع شکل بود.
1920 گفتیم به تاریخ خورشیدی خودمون تقریبا
1930 دیگه کاملا شکل میگیره. از سال 1905 این مسئله به وجود میاد که این شکل در واقع بله این موضوع شکل بگیره. 1905-1906 اون حرکت اولیش آغاز میشه.
درسته، یعنی تقریبا از به خورشیدی میشه از 1282-83 تا 1297 که دیگه کاملا شکل میگیره.
بله.
سپاسگزارم آقای دکتر کارگر.
متشکر هستم، مرسی، خیلی خوشحالم.
ممنونم از شما دکتر کارگر عزیز، خدا نگهدارتون باشه. برای کلیسا به عنوان قدیمی ترین کلیسای جهان در چه دورانی ساخته شده است؟ 1. ساسانیان، 2. اشکانیان، 3. هخامنشیان. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد. و سامانه پیام کوتاه 30558. آقا مسلم از قم، آقا ناصر از یزد گزینه دو را انتخاب کردند.
سلام، خسته نباشین، جواب گزینه 3. خدا حافظ شما.
سلام، وقتتون بخیر. برنامه خوب سرزمین من گزینه امروز 2 اشکانیان هست. ممنون از برنامه خوبتون، هوداد هستم، خدا نگهدار.
با سلام، من آرزو بهتر هستم از استان البرز زنگ میزنم. گزینه 2 درسته. 2. خدا حافظ.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. جواب سوال امروز گزینه 1 میباشد. خانم صادقی از باقرآباد قچری. خدا.
ممنونم از همراهیتون. مثل همیشه بریم به سراغ آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز بفرمایید.
بله، خب می‌خوایم امروز درباره قره کلیسا صحبت بکنیم که در متن خود پرسش هم اومده به عنوان قدیمی ترین کلیسای جهان ازش یاد میشه و در منطقه چالدوران در استان آذربایجان غربی واقع شده و با این قدمت با ویژگی‌هایی که داره در فهرست آثار جهانی یونسکو هم ثبت شده و اینکه حالا به عنوان قره کلیسا ازش یاد میشه که قره در زبان ترکی به معنای سیاهه مربوط میشه به بخش شرقی این کلیسا که با سنگهای سیاه پوشانده شده. درباره این کلیسا باز بیشتر با هم دیگه صحبت میکنم.
حتما، سپاسگزارم از توضیحات شما. بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
تاریخ مسیحیت در ایران به دوران اشکانیان برمیگرده و بر همین اساس امروزه شاهد وجود بیش از 600 کلیسا در شهرهای مختلف کشور هستیم که تاکنون بیش از 90 مورد از کلیساهای موجود در ایران در فهرست آثار ملی ثبت شدند. یکی از معروفترین کلیساهای ثبت شده در ایران کلیسای وانک هست که از بزرگترین جاذبه های تاریخی و مذهبی در محله جلفای اصفهان به شمار میره. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این کلیسای شگفت‌انگیز تاریخی هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
درود می‌فرستم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی و همچنین شنوندگانی که الان صدای من رو میشنوند.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. در طول تاریخ حالا در همه جای جهان این یک روالی بوده که کسانی که کوچ می‌کردن به خاطر در واقع خاطره‌ای که از جایی که آمدن داشتن برای اینکه اون رو زنده بکنن، نام شهر خودشون رو با خودشون هم می‌کردن یا نام بناها رو با خودشون هم می‌کردن. حالا هم نام جلفا هم نام وانک نامی است که با خودشون حمل کردن. لطفا کمی درباره این کلیسا برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید همونطوری که اطلاع دارید شعباس بزرگ تصمیم گرفت که ارامنه جلفای عرس رو به خاطر اون وجهه بازرگانیشون به پایتختش در اصفهان انتقال بده و البته مد نظرم داشت که اونجا چون محیطی هست که اون منطقه دائم در یورش عثمانی قرار داره، امنیت اونجا رو هم تأمین بکنه برای ارامنه و اینها رو به منطقه جنوب غرب اصفهان در کنار زاینده رود اسکان داد و به نام جلفا نامیده شد، به نام سرزمین اصلی خودشون. و کلیسای وانک، در واقع وانک یک نوع کلیسای جامع محسوب میشه، یعنی در اروپا بهش میگن کاتدرال، یعنی جایی که اسقف اعظم در اونجا سکونت داریم. کلیسای وانک اولین کلیسایی نبود که در جلفا ساخته شد. کلیسای حاکوب قدیمی تر بود که در واقع بخشی از کلیسای مریم رو امروز تشکیل میده و کلیسای وانک در زمان شاه عباس به این وسعت امروزی نبود، تا زمان شاه عباس دوم بود که این بنایی که امروز مشاهده میکنید در اینجا ساخته شد. و من به جرأت میتونم بگم که در تاریخ ایران هیچگاه بر اساس شواهد به دست آمده کلیساهایی با این ابعاد و این هنرهای بسیار ظریف نقاشی و اینا تا حالا پدید نیامده بوده، تا اینکه در زمان صفویه و در زمان شاه عباس و اختیاراتی که به ارامنه داد و زمینهای زیادی که به اونها بخشید که اینها بتونن در اینجا به راحتی اسکان پیدا بکنن. البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که اصفهان و البته تمام ایران و به خصوص حالا من راجع به اصفهان دارم میگم، کلیسا، آتشکده، مسجد و کنیسه و یک جور در واقع روابط حسنه بین ادیان توحیدی در اصفهان همیشه بوده و هست. بنابراین کلیسای وانک شهرتش رو به خاطر این داره که جزء بزرگ، یکی از بزرگترین کلیساهاست. ولی خب ما کلیسای بیت لحم یا بیت الله و کلیسای مریم هم که در نزدیکی وانک هستن کلیساهای بزرگی محسوب میشن، ولی اهمیت وانک ها به دلیل همون که خدمتون عرض کردم کلیساهای جامع هست، یعنی اون یه جور مادر کلیسا به حساب میاد چون اسقف در اونجا سکونت داره، یعنی کلیسای اسقفی هست.
بله.
و همونطور که میدونید یکی از جاذبه های اصفهان هست و شاید بتون بگم که جاذبه کل ایران. ما کلیساهای قدیمی تری در ایران البته داریم، مثل تاتاوس در آذربایجان غربی و سنت استپانوس در واقع در جلفا هست. اینه که ما این کلیسا وجود داره، ولی خب کلیسای وانک به خاطر اینکه در مرکز یک شهر مرکزی ایران قرار گرفته طبیعتا بیشتر مد نظر هست و اغلب برای دیدنش به اصفهان میاد.
درسته آقای دکتر. مثل خیلی از بناهای تاریخی این کلیسا هم در دورهای گوناگون بهش بخشایی اضافه شده، درسته؟ از جمله اون برج ناقوس.
بله. ببینید کلیسا در دوران مختلفی ساخته شد. خب ارامنه در 1013 هجری قمری شاه عباس دستور داد کوچ داد به اصفهان و کلیساهایی که در اصفهان ساخته شد مثل کلیسای هاکوب 1014 و یعنی یک سال بعد از آمدن اونها، ولی به نظر میرسه که در زمان شاه عباس کلیسایی که در همین قسمتی که امروز کلیسای وانگ هست ساخته شده که بقایایی از این رو هم در واقع تو تعمیراتی که خلیفه‌گری انجام داد به دست اومده. اما این کلیسای رفیع و بلندی که امروز میبینید در زمان شاه عباس دوم و ناقوس کلیسا در زمان شاه سلطان حسین بهش اضافه شد، یعنی تغییراتی که در طول حدود یک سده انجام گرفت در این کلیسا، این کلیسا رو مفصل تر کرد از اون چیز اولیه. ولی یه نکته هم که خدمتون عرض کنم، ما فرمانی از زمان شاه عباس داریم که به استراحت شاه عباس میگه که درش میگه که من دستور دادم کلیساهایی ساخته بشه و مسیحی‌ها یا ارامنه بتونن به راحتی به امور دینیشون بپردازن و دستور دادم که از کشیشانشون بپرسن ولی نقشه این رو روی تخته و کاغذ بکشن بیارن به من نشون بدن که در خور پای تخت من باشه. ما این فرمان رو داریم، یعنی کلیساهای باشکوه بسازن در جلفا در پای تخت ایران، یعنی همین اصفهان. بنابراین نظارت خود پادشاهان صفوی هم رو این مسئله بسیار زیاد بود و اون کلیساها که بعدن ساخته شد مثلا مثل کلیسای بیت الله که به وسیله خواجه پتروس ساخته شد، اینه که همه الگو برداری بودن از کلیسای وانگ، یعنی همه شباهت دارن به این کلیسا. اما کلیسای وانگ خب طبیعتاً همونطور که خدمتون گفتم در دوران مختلف ساخته شده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا جعفرگزند استاد دانشگاه، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
برای کلیسا به عنوان قدیمی ترین کلیسای جهان در چه دورانی ساخته شده است؟ 1. ساسانیان، 2. اشکانیان، 3. هخامنشیان.
سلام و خسته نباشید. جواب سوال شما زمان اشکانیان می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران. خدا حافظ شما.
گزینه 1 ساسانیان هستش.
پاسخ اشکانیان است. گزینه 2 آریش از آمل.
با سلام و خسته نباشید، خواستم جواب سوالتون رو بگم خدمتتون. گزینه 2 میباشد. لیلا جورابادی هستم از برچک ورامی. خدا نگهدار.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. اما بریم به سراغ پیامک های شما که لطف میکنید و ارسال میکنید به 30558. آقای اکبر رکنی از رفسنجان گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای فیروزی از شیراز گزینه 2 و دوست دیگری آقای حمید کاظم‌زاده از شیراز گزینه 1 یعنی ساسانیان. همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
خب فکر میکنم که برای رسیدن به پاسخ پرسش که البته میبینم که خیلیاتون دارین درست پاسخ میدین و خیلی پاسخ سختی هم نیست، اما فکر کردم به بهانه این یه نگاهی هم بر زمانی که این سلسله‌ها در ایران حاکم بودن بکنیم که حالا کسانی که ممکنه به پاسخ نرسیده باشن شاید کارشون راحت‌تر بشه. دوره هخامنشیان رو داریم که از 550 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد حاکم بودن در ایران بیش از 200 سال و بعد از اون سلوکیان بودن، کسانی که پس از حمله اسکندر در ایران حاکم شدن و حدود 250 سال حاکم بودن. البته گاهی گسترهشون کم و زیاد می شد و همزمانی با اشکانیان هم در مواردی پیدا می کردن که از 312 تا 63 پیش از میلاد حاکم بودن. بعد از اون اشکانیان بودن که از 247 پیش از میلاد تا 224 میلادی حاکم بودن، حدود 471 سال. و بعد هم ساسانیان اومدن. البته ما گزینه سلوکیان رو در بین پاسخان نداشتیم، اما خواستم در واقع این سلسله پیوسته باشه. ساسانی ها هم بودن که از 224 تا 651 میلادی حاکم بودن. حالا بر اساس این که کدامشان پیش از میلاد و بعد از میلاد و اینا بودن، بگردید و پاسخ رو پیدا بکنید.
بسیار. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، پیامبر بزرگ الهی، در سال اول میلادی 622 سال قبل از هجرت پیامبر بزرگ اسلام، در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین به دنیا آمد. در قرآن کریم درباره تولد عیسی مسیح علیه السلام آمده است: قبل از آنکه عیسی علیه السلام متولد شود، فرشتگان از جانب خداوند مریم سلام الله علیها را به تولد او مژده دادند و شخصیت عیسی علیه السلام را معرفی کردند. آیین مسیحیت اگرچه از خارج از مرزهای ایران ظهور پیدا کرد، اما از فرهنگ و آیین‌های ایرانی هم بهره‌های فراوانی برده. برای بازخوانی تأثیر فرهنگ ایرانی بر جهان مسیحیت گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر طهرابند، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام.
سلام و درود به شما.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت جناب مؤمنی، جناب معنوی عزیز و همچنین یکایی که عزیزان شنونده. همچنین تبریک و شادباش عرض میکنم محضر دوستان عزیز و ارامنه عزیز، مسیحیان عزیز ایران که بله. وارد فضای کریسمس دارن میشن، هموطنان عزیزمون که انشالله این لحظات خوب رو در کنار خانواده پشت سر بذارن.
متشکرم.
سلامت باشید. حالا این روزا یه بحثی هم که مطرح میشه، میگن که مثلا بعضیا چرا کاج و اینا درست کردن یا کنار کاجن. در واقع پاسخ اینه که ما در طول تاریخ واقعا هر موقعی که مثلا مسیحی‌ها شاد بودن بقیه کنارشون بودن، مسلمان‌ها شاد بودن بقیه کنارشون بودن، یعنی واقعا این پیوستگی همواره مطرح بوده. اما چند شب پیش که شب یلدا رو پشت سر گذاشتیم، کمی درباره تأثیر فرهنگ به خصوص پیش از زرتشت، یعنی فرهنگ مهری یا میترائیز بر در واقع فرهنگ مسیحیت صحبت کردیم. حالا فرصتی هست که این رو بازتر بکنیم و ببینیم که فرهنگ ایرانی با باورهاش چه تأثیری بر فرهنگ مسیحیت گذاشت.
بله ببینین، همچنان که مستثر هستین، آیین مسیحیت به نوعی در راستا و تصحیح انحرافاتی بود که در آیین یهود پیش اومده بود در واقع مطرح میشه و حضرت عیسی علیه السلام برای اصلاح در واقع اون تضای فکری که به نوعی منشعب از انحرافاتی بود که خواهامهای یهود ایجاد کرده بودن و وارد عرصه شد و در واقع از طرف خداوند مأموریت پیدا کرد که این اصلاحات انجام بده. یعنی در واقع حضرت مسیح رو به عنوان یه مصلح هم ما میتونیم ازشون یاد بکنیم. اما به تأسی از این جریان، یعنی در واقع این مسئله از این جهت عرض کردن که اگر چارچوب‌ها و قواعدی در آیین مسیحیت وجود داره، من جمله آیین کاتولیک و پروتستانیسم یا در واقع ارتدوکس، که یک سری چارچوب‌ها و قواعدی دارن که بحث تثلیث مطرح میشه، بحث در واقع همین درخت در واقع کاج رو که شما مطرح کردیم، منشعب از همون فرهنگ ما ایرانی ها هست. علت چه این هستش که اول این نکته رو باز عرض کنم برای عزیزان شنونده که ایران عزیز ما به واسطه گفتمانی که حضرت علی داشتین که سیاست تفاهم و تساهل در ایران وجود داشت، قدیمی ترین کلیسای جهان در ایران هست و این مایه فخر و مباهات ما ایرانی هستش که تمام ادیان رو در کنار خودمون پذیرفتیم و پذیرای اونها بودیم و به اونها حتی قدرت اشاعه مباحث دینی و اعتقادی خودشون رو دادیم.
ایران به واقع مادر آقای دکتر طهرابند.
دقیقا همینطور هسته که شما اشاره فرمودین. به هر تقدیر این فضا رو ما داریم و جالب اینجاست که آیین مهرپرستی یا آیین میترائیزم به طور مستقیم وارد سرزمین‌های روم نمیشه، یعنی بیزانس و زمان کنستانتین که اتفاقاتی مثل روم به دو بخش شرق غربی داره تبدیل میشه، اون فضا ورود پیدا نمی‌کنه و در واقع میتونیم بگیم که این آیین مهرپرستی از طریق آیین ماندیت به جامعه غرب معرفی میشه و بسیاری از